القرى باسم ربك الذي خلق.
دخان دخان قرآن و تفسیرش بیاموز که قرآن زندگانی را بهار است.
آیه ها و نکته ها.
یا شاگرد قرآن شو مسلمان قسم که قرآن بر همه آموزگار است. نکن بر خواندن قرآن که باید عمل کردن به قرآن افتخار است. عمل کردن به قرآن افتخار است.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بر پیام‌آور عشق و امید و ایمان محمد مصطفی و خاندان گرامی ایشون و سلام به شما گرامیان. از رادیو معارف و برنامه آگه ها و نکته ها همراه شماییم. از این برنامه با موضوع امید و امیدواران در قرآن کریم همراه شماییم و در بخشهایی از برنامه از سخنان استاد کریمی مهرجردی بهره میبریم. محور برنامه امروز و دو برنامه آینده 218 آیه از سوره مبارکه بقره است. لطفاً با ما همراه باشیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دوستان، امید یه حالت روحی و روانی و برانگیزاننده انسان به کار و فعالیته. به طور طبیعی انگیزه بشر در کارهای اختیاری امید به نفع و ترس از زیانه. ترس و امید عامل مستقیم تلاش‌ها و رفتارهای انسانیه. ترس اونو به دقت بیشتر وامی‌داره تا فرصت‌ها رو از دست نده و با بی‌دقتی آینده خودشو خراب نکنه، و امید افاقی روشن از آینده برای آدمی به تصویر میکشه و بهش روحیه میده تا با کوشش بیشتر و همت والاتر برای آینده خودش برنامه ریزی کنه. ایمان به خداوندی که دریای رحمتش بی پایانه و حسابرسی او از بندگانش هم دقیقه، دو گوهر ترس و امید رو در انسان به وجود میاره: ترس از عذاب و امید به نجات و رستگاری. بخش اول سخنان استاد کریمی مهرجردی رو میشنویم و باز هم در خدمتتون خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امید در قرآن کریم، امیدوار بودن به خدا و عنایات اون ذات مقدس، یک مبحث بسیار گسترده است که در مقابل یأس و ناامیدی در قرآن مطرح شده است. انگیزه ورود چنین بحثی اولا احساس نیاز هر فردی در هر آن و در هر لحظه ای به مسئله امید است، و ثانیا امید و امیدواری در همه اهل ادیان الهی، اون هم به ظهور شخصیتی عظیم القدر برای نجات بشریت و گسترش عدل در جهان یافت می شود. یعنی همه ادیان الهی اینها امید دارند که یک شخصیتی بیاید و جهان را از ظلم و جور نجات بدهد. و ثالثاً خیلی از درگیری ها و مشکلاتی که افراد براشون پیش میاد به خاطر ناامیدی است. خیلی از افسردگی ها، خیلی از بیماری های روانی، خدای ناکرده خیلی از خودکشی ها بر اساس این بینش ناصحیح ناامیدی است. اگر انسان به فضل پروردگار امید داشته باشه، به هیچ وجه کنج عزلت را بر نمی گزیند، زانوی غم را بغل نمی گیرد، دست از کار و تلاش نمی کشد. اجازه بفرمایید یک داستانی را خدمت شما مطرح کنم. منتها قبل از داستان به یک آیه‌ای که در ارتباط با امید هست توجه بفرمایید. آیه شریفه 218 از سوره مبارکه بقره.
ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحیم.
و اما داستان، داستانی است از برخورد امام سجاد زین العابدین علیه السلام با شخصی به نام محمد ابن شهاب زهری. راوی نقل میکنه که امام سجاد علیه السلام مشغول طواف خانه خدا بودند که چشم مبارکشون به جماعتی افتاد که دور هم جمع شده بودند و صحبت میکردند. امام علیه السلام فرمودند که ما هذه الجماعه، اینها کیند؟ برای چی دارن اینجا دور هم جمع شدن؟ چی میگن؟ گفتند یا ابن رسول الله، اینها جمع شدند به خاطر محمد ابن شهاب زهری که اختلق عقله، حالت جنون بهش دست داده. به قول ماها محمد ابن شهاب زهری قاطی کرده و به قول امروزی ها بیماری افسردگی گرفته، لذا با هیچ کس مدتی است صحبت نمی کند. خانواده و فامیلش امروز او را بیرون آوردند برای اینکه مردم را ببینه که هر کسی مشغول کار خودش هست و محمد ابن شهاب زهری ایشون به حرف بیاد. امام سجاد علیه السلام طوافشون رو ادامه دادند. هفت شوط گشتن دور خانه خدا تمام شد. آمدن نزدیک محمد ابن شهاب زهری. محمد ابن شهاب زهری امام علیه السلام رو شناخت. امام سجاد فرمودند که مالکه، یعنی چه اتفاقی افتاده؟ مشکل چیه؟ چرا اینطوری شدی؟ گفت که یا ابن رسول الله، من مسئولیتی در دستم بود و من باعث شدم که خونی ریخته بشود. شخصی به خاطر عدم دقت من کشته شد و بعد از اون من روحیم و حالتم اینطوری شده. از همه چیز، از همه جا ناامیدم. دستم دنبال کاری نمی رود، با کسی حرف نمی زنم. و شروع کرد به حرفهای ناامیدانه. امام سجاد علیه السلام فرمودند که محمد ابن شهاب زهری، ناامیدی تو از رحمت الهی ترسناکتر است از قتلی که انجام داده ای. این جمله عجیبی است. ناامیدی تو از رحمت الهی شدت ترسش بیشتر است از کشتنی که تو انجام داده ای. انسان باید به فضل پروردگار امید داشته باشه. بلند شو، برو دیه اون مقتول رو بده به اولیاء دم، راضیشون کن، مشغول کار و تلاش بشو. محمد ابن شهاب زهری گفت که آقا، دیه براشون بردم اما قبول نمی کنند، راضی نمی شن. امام فرمودند که من یک راهکار به شما نشون میدم. پولها و درهمها رو در کیسه‌ای بگذار، وقت نماز که لحظه ارتباط با خداست، این رو ببر و در خانهشون بینداز و امیدوار به فضل پروردگار باش. سخنان امام زین العابدین علیه السلام در دل محمد ابن شهاب زهری نور امید تابانید. با امید به خدا فرامین امام رو به جان و دل پذیرفت و دست از انزوا کشید و آنها هم از او راضی شدند. الله الله
شنوندگان ارجمند برنامه آیه ها و نکته ها، مردی رو تصور کنین که در سرزمین های قطبی که پر از برف و یخه راه خودش رو گم کرده باشه. این شخص از پناهگاهی بیرون اومده و گم شده. برای همین میدونه که در اطراف این سرزمین پر از برف و یخ پناهگاهی وجود داره و باید تلاش کنه تا راهی به اونجا پیدا کنه. ساعتها میگذره و این شخص خسته و کوفته و سرمازده میشه و با وجود سرمای شدید دوست داره روی برفا دراز بکشه و بخوابه. اما اینا هم میدونه که اگه بخوابه دیگه بیدار نمیشه. امید به یافتن پناهگاه و ترس از دست دادن جان این شخص رو وادار میکنه تا مسیر خودش رو ادامه بده. بله دوستان، امید از شناخت به مبدأ و معاد شکل میگیره و همین شناخت و امید اونو نجات میده. شما برنامه آگاه‌ها و نکته‌ها رو از رادیو معارف میشنوین. در این مجال دومین بخش از سخنان استاد کریمی مهرجردی رو تقدیمتون میکنیم.
در قرآن کریم مبحث امید یک مبحث زنده هست، یک مبحث شاداب است که یکی از این آیات که در ارتباط با امیدواری به فضل و رحمت پروردگار در قرآن کریم هست، آیه 218 سوره مبارکه بقره است. شما یک بار دیگر به این آیه شریف دقت بفرمایید. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم. در این آیه شریفه خداوند متعال به معرفی کسانی می‌پردازد که امید به رحمت خدا دارند. یعنی من و شما اگر می‌خوایم ببینیم که آیا امیدوار به فضل و رحمت الهی هستیم یا نه، خداوند توی این آیه شریفه اوصاف انسان‌های امیدوار به فضل پروردگار را بیان می‌کند. و به عبارت دیگر اگر کسی سوال کند که چگونه میتوان جزء کسانی شد که امیدوار به فضل و رحمت خدا هستند، چگونه میتواند انسان در دایره امیدواران به خدا وارد بشود، این آیه شریفه پاسخ میدهد. میفرماد که 3 تا کار باید انجام بشود. اول ایمان به خدا، ان الذين امنوا، همان کسانی که ایمان آوردند. مشکل خیلی از ناامیدها نبود ایمان است. مشکل جهان امروز عدم اتکای به خداست. مشکل جهان امروز عدم ایمان به پروردگار، به الله است. اگر این ایمان باشد ناامیدی نمی آید. جایی که خدا باشد ناامیدی فرار می کند. دوم والذین هاجروا، و کسانی که هجرت کردند. سوم و جاهدوا فی سبیل الله، در راه خدا جهاد کردند، یعنی در واقع به خدا ایمان آوردند، بر ایمان خودشون استوار و ثابت ماندند و در راه خدا جهاد کردند. اینها اولئک یرجون رحمت الله، اینها امیدوار به رحمت الهی هستند. ان شاء الله توضیحات بیشتر در ارتباط با همین آیه شریفه را در برنامه آینده به محضر مبارک شما شنوندگان عزیز تقدیم خواهم کرد. پروردگارا امید را از ما مگیر و ناامیدی از غیر خودت را در دل ما روزافزون بفرما.
با آیه زندگی خدایی شده ای، سرشار و زلال و کبریایی شده ای، ما زاده خاکیم و جهان زاده اش، در ساحت حق الالهدایی شده ای.
گرامیان، بخش پایانی سخنان استاد کریمی مهرجردی رو در برنامه آیه‌ها و نکته‌ها شنیدین. امیدواریم دلتون از ایمان و امید لبریز باشه و در پرتو همین امیدی که به رحمت بی پایان پروردگار دارین زندگی خوبی در دنیا و آخرت داشته باشین. تا فرصتی دیگه شما رو به معبود بی همتا میسپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
به عمری خدایا حریم خود شکستم، به ماهت رحیما امید بر تو بستم. به عمری خدایا حریم خود شکستم، به ماهت رحیما امید بر تو بستم. الهی و ربی به جز تو کس ندارم، نظر کن به سویم به جز تو نیست یارم. الهی و ربی به جز تو کس ندارم، نظر کن به سویم به جز تو نیست یارم.
الهی
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
همه باید کار کنن، در درجه اول مسئولین باید کار کنن، هر کسی بر طبق وظیفه قانونی خودش. مسئولین مختلفن، یکی مسئول برنامه‌ریزی و طراحی است، یکی مسئول اجراست، یکی مسئول نظارت، یکی مسئول قانون‌گذاری است، یکی مسئول سیاست‌گذاری است. بخش‌های مختلف، مدیریت‌های مختلف، مسئولیت‌های مختلف، همه هم قانون دارن، همه تلاش کنن.
شاخص بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، به یاد خدا و برای خدا. شنوندگان محترم برنامه شاخص سلام. عزیزانی که شنونده ثابت برنامه شاخص هستند، احتمالاً به یاد دارند در چند برنامه داریم درباره موضوع مشارکت در کلام مقام معظم رهبری با شما معارفی های عزیز صحبت می‌کنیم. سخنان رهبر حکیم انقلاب رو درباره مشارکت عمومی در همه عرصه‌ها به ویژه مشارکت جوانان و بانوان مرور کردیم و در ادامه همین بحث می‌خوایم بپردازیم به قله موضوع مشارکت. این قله چیزی نیست جز مشارکت در عرصه انتخابات.
تک تک آحاد مردم خودشون رو موظف بدانن که علاوه بر این که در انتخابات شرکت میکنن، دیگران را هم دعوت کنن به شرکت در انتخابات. این تواصی به حق است و تواصی بالحق که در قرآن کریم هست، این تواصی به حق، توصیه کردن به حق، این وظیفه است و این کار رو انجام بدن. همه کسانی، افراد خانواده، دوستان، همکاران، معاشرین، به کسانی که با اونها سر کار دارید، آحاد مردم، اونها رو دعوت کنید به اینها.
اولین نکته بسیار مهمی که باید بهش توجه کرد اینه که انتخابات برای همه مردم ایران زمینه. این جناح و اون جناح نداره، انقلابی و غیر انقلابی نداره، فارس و ترک و لور و دیگر اقوام عزیز ایران سربلند فرقی نمی کنه. مشارکت در عرصه انتخابات حق همه ایرانی هاست.
در مورد انتخابات توجه کنیم که انتخابات یک رقابت هست، یک مسابقه ملی است بین آحاد کشور. اگر این مسابقه خوب و سالم و قوی برگزار شد، در بین این تیم‌های مختلف هر تیمی ببره، افتخارش مال فدراسیون خواهد بود. اینجوریه دیگه، وقتی تیم‌های ورزشی خوب بازی کنن، چه تیم الف، چه تیم ب، چه تیم پ، اگر برد، فدراسیون از بازی قوی و سالم اینها به خود میباله. انتخابات هم همینجوره. اگر ملت ایران خوب، قوی، جازم، عازم وارد میدان بشود و صندوق‌های رأی را از رأی خود و عزم خود پر کند، ایران خواهد بالید، جمهوری اسلامی خواهد بالید و افتخار خواهد کرد. حالا هر کی ببره، هر کی ببازه، در واقع برد و باختی برای ملت وجود ندارد. ملت در هر صورت برنده است. این نکته اساسی در واقع انتخابات اینه.
آنچه ملت ایران در طول بیش از 4 دهه از پیروزی انقلاب اسلامی از حضور انتخاباتی پرشور و بیتنش به دست آورده، فقط نقش آفرینی در مدیریت کشور و برگزیدن و برکشیدن خدمتگزارانی تازه نفس برای دوره تازه نیست، بلکه فراتر از اون نشون دادن پختگی و بلوغ سیاسی هست که اقتدار ملی ما رو با حکمت و عقلانیت درآمیخته و ایران و ایرانی رو در افکار عمومی جهان در رتبه والایی از عزت و شکوه نشونده.
البته نمایش این شکوه و اقتدار و مشارکت همیشه دشمنان ما رو به واکنش منفی وادار میکنه. از دشمن هم نباید توقعی جز دشمنی داشت.
در همه دنیا انتخابات پرشور مظهر زنده بودن یک ملت و حضور با اراده و عزم راسخ یک ملت در عرصه هاست. همه جا همین جوره. هر جا انتخابات با شرکت گسترده مردم باشه، این نشانه این است که ملت در اون کشور بیدارن، هوشیارن و با نظام خود همراهن. میخوان این رو از دست ملت ایران بگیرن. همه این صدها و هزارها و اگر محاسبه کنیم این رسانه‌های تازه پدید آمده اینترنتی و اینها رو، سر به میلیون ها میزند. میلیون ها رسانه رو به کار انداختن برای اینکه مردم رو دل سرد کنن. گاهی گفتن مردم شرکت نمی کنن، گاهی گفتن تحریم می کنن، گاهی گفتن تقلب می شود، گاهی گفتن چه و چه، برای اینکه مردم نیان پای صندوق رای، دل سرد بشن. اونی که من احساس میکنم، نشان میدم، از لطف الهی احتمال قوی میدم که اینجور بشه، این است که ملت ایران یک سیلی سخت‌تر به چهره استکبار خواهد زد.
همه کسانی که خواستن با وسوسه های شیطانیشون مرجعیت صندوق های رأی و چرخه قانونی اون رو نفی کنن، هر بار با سنگر استوار عزم ملی روبرو شدن و فهمیدن که این عرصه جولانگاه اونا نیست، چون عرض خود می بردند و زحمت ما می دارند.
انتخابات باید سالم باشد، رقابتی باشد. رقابت غیر از خصومت است، رقابت غیر از تهمت زنی متقابل است. اینا رو باید همه مواظب باشیم. رقابت این نیست که کسی اثبات خود را متوقف بر نفی دیگری بداند. رقابت این نیست که کسانی بیان برای جلب نظر مردم وعده های خلاف قانون، خلاف قانون اساسی، خلاف قانون عادی بدن. اینا نباید باشه. کسانی که وارد عرصه انتخابات می شوند، چه از طرف مجریان و مسئولان، چه از طرف کسانی که نامزد می شوند، بایستی به آداب و شروط یک حرکت عمومی سالم پایبند باشند، متعهد باشند. این لازمه.
شما معارفی های عزیز که با مبانی معارف اسلامی آشنا هستین، خوب میدونین مشارکت در انتخابات در ایران اسلامی نمایشی و متظاهرانه نیست، بلکه واقعی و مؤثر و برای ما رنگ و بویی از ادای تکلیف داره. اینجا ایران اسلامیه.
ولی انسان متاسف میشه که ببینه بعضی ها دوست میدارن کاری کنن که در اون سوی مرزها دشمنان این ملت براشون کف بزنن. این ننگه. اگر دیدید دشمن برای شما کف میزنه، نگاه کنید ببینید اشکال کارتون کجاست. امام فرمودن که وای از اون روزی که دشمن از ما تعریف کنه. خب دشمن کی از انسان تعریف میکنه؟ خیلی از نقاط تحسین برانگیز در ملت ما، کشور ما، امام ما بود و هست که دشمنان ما در دلشون تصدیق میکنن اما نمیخوان به زبان بیارن. اونجایی که دشمن برای کسی کف میزنه و او رو تشویق میکنه و هورا میکشه برای او، باید انسان بفهمه که داره اشتباه میکنه. اون کسانی که بر طبل تعطیلی انتخابات میکوبیدن، الان هم گوشه و کنار کسانی پیدا میشن، البته به فضل پروردگار در متن ملت نیستند. منزوی هن، گوشه و کنار هن. پیدا میشن کسانی که بگن بله ما نباید شرکت کنید یا ما شرکت نمی کنید. این غلطه، این راه درستی نیست. ملت باید با وحدت و اتحاد کلمه اون چرا که مصلحت اوست او را انجام بدهد. و من عرض بکنم این را هم بنده به هیچ وجه موافق نیستم که یه عده‌ای بگوین اگر فلانجور نباشد اسلام از بین خواهد رفت، یه عده دیگه بگن اگر فلانجور نباشد جمهوریت از بین خواهد رفت. نه آقا، این حرفا نیست. اسلام با جمهوریت در این کشور و در این نظام همراهند. جمهوریت ما از اسلام گرفته شده و اسلام ما اجازه نمیدهد که مردم سالاری تو این کشور نباشد. اسلام به ما یاد داد جمهوریت را، ما جمهوریت را نخواستیم از کسی یاد بگیریم، اسلام این را به ما تعلیم داد، اسلام این را به ما املاء کرد. این ملت متمسک به اسلام هم و معتقد به جمهوریت هم. خدا و مردم در طول هم در ذهن این ملت و در این نظام قرار دارند و خدای متعال این توفیق را داده است که این راه را طی کنند. و یه عده‌ای بیان بگن اگر ما نباشیم یا اگر فلانجور نباشد اسلام نابود میشه، یه عده‌ای دیگه بیان بگن اگر ما نباشیم یا اگر فلانجور باشد جمهوریت و مردم سالاری از بین میره، نه اینجور نیست. این ملت، این نظام، این چارچوب، این قانون اساسی توانسته است هم اسلام را تضمین کند هم جمهوریت را.
بله عزیزان، دشمنان اسلام و ایران اسلامی اگه میتونستن کاری میکردن که حتی یک انتخابات هم در کشور برگزار نشه، چه برسه به اینکه ما بخوایم از مشارکت و حضور پرشور مردم صحبت کنیم. شما عزیزان برنامه شاخص رو از رادیو معارف میشنوین. هنوز چند ماهی به برگزاری انتخابات مونده، اما ما به مناسبت طرح موضوع مشارکت عمومی در همه عرصه ها از نگاه رهبر فرزانه انقلاب رسیدیم به موضوع مشارکت در انتخابات و مروری گذرا می کنیم این بحث رو در کلام رهبر معظم انقلاب، چون مشارکت در انتخابات روشن‌ترین جلوه مشارکت عمومی مردم ماست.
در درجه اول گسترش مشارکت مردم در انتخابات اهمیت داره. حضور گسترده مردم، این در درجه اوله. شور انتخاباتی در کشور و حضور مردم پای صندوق‌های رأی میتوانه تهدیدهای دشمنان رو بی اثر کند، میتوانه دشمن رو ناامید کنه، میتوانه امنیت کشور رو تأمین کنه. اینو ملت عزیز ما در همه نقاط کشور بدانند. حضور آنها در پای صندوق رأی در آینده کشور تأثیر دارد، در امنیت، در استقلال، در ثروت ملی، در اقتصاد، در همه مسائل مهم کشور تأثیر می‌گذارد. حضور گسترده مردم.
خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید آماده بودن و قوی بودن باعث ایجاد ترس در دل دشمنان ماست و به گفته صاحب نظران آگاه مشارکت قوی در هر انتخاباتی میتونه یکی از مهمترین عوامل ایجاد ترس در دل دشمنان ایران عزیز ما باشه. خلاصه این که ما برای آن که ایران خانه خوبان شود رنج دوران برده ایم. ما برای آن که ایران گوهری تابان شود خون دلها خورده ایم. و به مدد حضرت حق و عنایت اهل بیت علیهم السلام پای کار این نظام میمونیم.
انتخابات جلوه بسیار زیبا و جذاب مشارکت عمومی است. مؤثرترین وسیله برای این است که هر فردی بتواند آرمانهای خود، خواستهای خود و مطلوب خود را در قالب اجرایی قرار بدهد، او را به تحقق نزدیک بکند.
به لحظات پایانی برنامه شاخص رسیدیم، ولی موضوع مشارکت در عرصه انتخابات از نگاه رهبر فرزانه انقلاب به پایان نرسیده. به امید خدا باز هم درباره این موضوع با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. تا سلامی دوباره، خدایا رو نگهدارتون.
پرچم عزت و افتخار در کف ملت قهرمان، مرد و زن پیر و جوان، یک صدا هم دل و هم زبان، مرد و زن پیر و جوان، یک صدا یک صدا، یک صدا هم دل و هم زبان، یک صدا هم دل و هم زبان.